تفسیر قرآن کریم صوت شماره 16 سوره بقره آیات 204 تا 218.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 204، جایی که خداوند متعال می‌فرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات دنیا، و از مردم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو میشود. کلامشون خیلی اعجاب برانگیزه. در رابطه با منافقان این آیه رو خداوند متعال میفرماید و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را بر آن چه در دل دارند گواه میگیرند. و هو علد الحساب، و در حالی که او سرسخت ترین دشمنان است. در بهار الانوار جلد 2 صفحه 110 که در نهج الفصاحه و کتب روایه دیگه هم این روایت اومده، یه روایت از حضرت رسول صلوات الله علیه هست که میفرماد ان اخفف ما اخاف علیکم بعدی، همانا مهیب ترین چیزی که من میترسم برای شما بعد از خودم، کل منافق علیم اللسان، هر منافق علیم اللسانیه، هر منافقی که زبونش رو میدونه چجوری به چرخونه، خوب میدونه چی بگه. چون ببینید منافقان وقتی که مثلا پشت تریبون ها قرار میگیرن، به یه منصبی میرسن، به یه موقعیتی میرسن، در مقام گفتگو با مردم برمیان، با ترفندهای مقایسه‌ای، آماری، کارشناسی، با تبلیغات اثرگذار، با قدرت مانوری که روی کلمات دارن، اینا خوب میدونن چجوری بازیگری کنن و فریب بدن. تو این آیه خداوند متعال به ما میفرماید حواستون به اینا باشه. در کتاب مشکات الانوار فی قرر الاخبار صفحه 135 یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست که میفرماید از حضرت رسول صلوات الله علیه شنیدم که یا علی هلاک امتی علی یدی کل منافق علیم اللسان، هلاکت امت من به دست هر منافقیه که خوب میدونه چی بگه، خوب میتونه بازیگری کنه، خوب میتونه مردم رو فریب بده. که قطعا میدونی مصداق این مسائل کسانی هستن که به هر حال حق اهل بیت رو خوردن و یک تاریخ رو به ظلمت بردن، و چاره ای هم نیست. برای آزمایش مسلمون ها و مؤمنان این فضا باید باشه، و کلی آدم ها توی این فضا آزمایش میشن، همه نشون داده میشه چی جوری ان، کی دلش مایل به این بره، کی دلش مایل به اون بره، کی تیزهوشه و گول این منافقای علی ملسان رو نمیخوره، کی نه ساده لوه ممکنه تا یه ذره براش قضیه رو پیچیده کنن فریب بخوره. همه تو این فضا، هم گرایش هاشون هم ارزه هاشون محک میخوره و آزمایش میشه. آیه 205 و اذا تولا، و هنگامی که روی برمیگردونن، یعنی از نزد تو خارج میشن، سعافل ارض لیفسد فیها، در راه فساد زمین کوشش میکنن، و یهلک الحرث و النسل، و زراعت و نسل را نابود میسازن. زراعت نماد امکانات مادی، نسل نماد نیروهای انسانی. تو یه جامعه ای اگر نیروهای انسانی و امکانات مادی به قدر کافی باشه و خوب مدیریت بشه، اون جامعه رشد میکنه. اما اگه دست اینا بندازی، چون اینا اصلا روش و منششون مفسدانه است و برعکسه، میان این حرص و نسل یا به اصطلاح امروزی امکانات مادی و نیروهای انسانی رو نابود میکنن، هلاک میکنن با مدیریت غلطشون، با مدیریت مغرضانشون. و الله لا یحب الفساد، و خداوند فساد را دوست نمیدارد. حضرت امیر علیه السلام با اشاره به سوء مدیریت های کسانی که حقشون رو غصب کردن این آیات رو میخوندن. چقدر خوبه کسانی که تو انتخاب های سیاسی میخوان انتخاب کنن یا از گروه های سیاسی میخوان حمایت کنن، حواسشون باشه اگر به منافق علیم اللسان رأی بدن و به کسی که دل به دل دشمن میده و مایل به دشمنه، اون نمیاد پیشرفت برای انسان های دیگه رقم بزنه، اون میاد و یهلک الحرث و النسل، با مدیریت مغرضانش، با خباثت هایی که در بحث مدیریتیش اعمال میکنه، تمام امکانات مادی و نیروهای انسانی رو نابود میکنه. و یهلک الحرث و النسل، داره قشنگ آینده انتخاب های غلطمون رو بهمون میگه، خیلی شفاف و روشن. آیه 206 و اذا قیل له اتق الله، و هنگامی هم که به اونها میگیم آقا تقوا پیشه کن، از خدا بترس، تقوای الهی رو پیشه کن، حالا لجاجتش بیشتر میشه. اخذت العزت بالاسم، و سرسختی آنها به گناه میکشاند. عزت اصلا کلا به معنای سرسخته، نفوذ ناپذیر. عرب وقتی آب رو روی دست چرب میریزید پس میزنه، میگن این دست عزیز شده، یعنی نفوذ ناپذیره، شکست ناپذیره، سرسخته. عزت در مقابل دشمن، در مقابل باطل، در مقابل کفر فضیلته. ما باید در مقابل کفار و منحرفان عزیز باشیم، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، سرسخت. عزت علی الکافرین، این خوبه. اما عزت در مقابل حرف حق غلطه. کلا خیلی از صفات در فرهنگ اسلامی فی نفسه خوب یا بد نیست، بستگی داره کجا و در مقابل کی استفاده بشه. عزت اگر در مقابل کفار باشه خیلی عالیه، اما وقتی در مقابل حرف حقی باشه چی؟ فحسبه جهنم، آتش دوزخ برای آنها کافی است. و لبئس المآب، و چه بد جایگاهی است. منش و روش روشش که غلطه، موقعی که شما میخوای بهش تذکرم بدی بدتر میکنه. یعنی قوز بالا قوز، چیزی نگی فساد میکنه، نابود میکنه، چیزی بگی بدتر لجبازی میکنه، خطاهاشو بیشتر میکنه. متاسفانه آیه 207 حالا در مقابل اینا که اینقدر بدن، منافقانه حرف میزنن، مفسدانه عمل میکنن، لجبازی و خطاهای بیشتری انجام میدن، کسانی هستند و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم که مشخصه حضرت امیر علیه السلام در لیلت المبیت هنگام خفتن در جایگاه پیامبر جان خود را به خاطر خوشنودی خدا میفروشند، که این آیه هم مثل خیلی از آیات دیگه قرآن یکی از فضائل اقیانوس بی انتهای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. والله رؤوف بالعباد، و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. وقتی مشرکین مکه دیدن هیچ جوری با حضرت رسول نمیتونن کنار بیان، تصمیم گرفتن در یه نقشه حساب شده بریزن خونه حضرت رسول و حضرت رسول رو به شهادت برسونن، و چون همه با هم همدست شدن هم دیگه میدونستن که بنی هاشم زورشون به همه نمیرسه و قضیه مختومه میشه. که حضرت رسول متوجه شد، حضرت امیر به جای ایشون خوابید، حضرت رسول هجرت فرمود به سمت مدینه، و این آیه در شأن حضرت امیر نازل شد که اینقدر فداکارانه جان خودش رو برای اهداف پیامبر خدا در معرض خطر قرار داد. حالا در مقابل اون سه دسته قبلی، سه تا آدم قبلی که منافقانه حرف میزدن، مفسدانه عمل میکردن و لجوجانه گناهان بیشتری مرتکب میشدن، یه همچین نمونه ای هم هست در فرهنگ اسلامی و قرآنی. آیه 208 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید همگی در صلح و آشتی درایید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از گام های شیطان پیروی نکنید، یعنی گام های آهسته نرم و نامحسوس و خیلی ریز که شما رو پله پله میبره به اونجایی که میخواد ببره پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، که او دشمن آشکار شماست. که طبق روایات اهل بیت ورود به این صلح و آشتی همگانی جز با پذیرش معصومین ممکن نیست. یه روایتی در غیبت نعمانی صفحه 44 هست، میفرماد ان مثلنا فیکم، مثل ما اهل بیت ائمه در میان شما، که مثل الکهف لاصحاب الکهف، مثل غار برای اون اصحاب غاره، اصحاب کهفه، و کباب حته، و مثل اون باب حته است که برای بنی اسرائیل بود که وقتی وارد میشدن توبهشون پذیرفته میشد، و هو باب السلم، و اون همون باب السلمه، یعنی ماییم، یعنی از کانال ما وارد شید میتونید به این صلح و آشتی همگانی در بیایید. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، فادخلوا فی السلم کافه. آیه 209 فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، و اگر بعد از این همه نشانه های روشن که برای شما آمده است لغزش کردید، باز گمراه شدید، فاعلموا ان الله عزیز حکیم، بدانید که خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. ما این همه برای شما نشانه فرستادیم که شما گوش بدید، اگه گوش ندید اون وقت کار خودتون سخت میشه. آیه 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من القمام والملائكه، آیا انتظار دارن اون پیروان فرمان شیطان که این همه نشانه ها رو نادیده میگیرن که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابرها به سوی آنان بیایند، یعنی دلایل تازه بیارن، و قضی الامر، و همه چیز انجام شده است، ما آنچه را که لازم باشه فرستادیم، و الی الله ترجع الامور، و همه کارها به سوی خدا باز میگردد. که این آیه اشاره میکنه به توقع نابجایی که از پیامبران الهی داشتن، که البته به خاطر بهانه جوییشون بود، چون خداوند میفهمد و قضی الامر، ما اون چیزایی که باید فرستادیم و فرستادیم، حالا دیگه گوش نمیدید، دیگه مقصر خودتونید و بعدن خودتون ضرر میکنید. آیه 211 سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، از بنی اسرائیل بپرس چند اندازه نشانه های روشن به آنها دادیم. ببین یه نمونه تاریخیش هم این که براشون چقدر نشانه فرستادیم، و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، و کسی که نعمت خدا را پس از آنکه به سراغش آمد تبدیل کند، یعنی تو مسیر خلاف به کار بگیره، فان الله شدید العقاب، باید بدونه که خداوند شدید العقابه. ما نعمت ها رو، نشانه ها رو، اینا رو برای شما فرستادیم که شما حسن استفاده داشته باشی، سوء استفاده داشته باشی به ضرر خودته. بالاخره خداوند در این عالم موجوداتی آفریده با اختیار، میتونن از این اختیارشون حسن استفاده داشته باشن، میتونن سوء استفاده داشته باشن. سوء استفاده داشته باشید شدید العقاب. آیه 212 زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است. بالاخره دنیاست، در پایین ترین درجاتی است که خداوند آفریده. اینی هم که میفرماد برای کافران زینت داده شده، نه به خاطر اینکه برای کافران خداوند ارج و قربی قائل شده باشه، نه، دنیا خیلی پسته. و یسخرون من الذین آمنوا، از این رو افراد با ایمان را مسخره میکنن، دچار فریب شدن، فکر میکنن خدا تحویلشون گرفته، مؤمنین رو مسخره میکنن. و الذین تقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که پرهیزکاران در قیامت بالاتر از آنان هستند. شما نگاه نکنید الان اینا پایین هستند، بعدن که فضای واقعی به وجود بیاد، اون کسانی که بالا هستن مؤمنین و متقینن، کفار زیر دست قرار میگیرن، بعد اون موقع برعکس میشه. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب، یعنی نمیدونه از کجا میاد، خیلی محاسبه اجازهش براش امکان پذیر نیست، روزی میدهد. یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام در قررالحکم و دررالکلم هست که میفرماید الدنیا بالاتفاق و الاخرته بالاستحقاق. دنیا اتفاقیه، معنای اتفاق البته اینجا معنی شانس نمیداد، نه شانسی نیست، اونی هم که خداوند میده از رو حکمتیه، اما اینجا اتفاق در مقابل استحقاقه، یعنی خداوند اگر در دنیا به کسی چیزی بده از رو استحقاقش نیست، لیاقتش نیست، به یه جهت دیگری است، مثلا برای آزمایشه، برای آزمایش خودش، برای آزمایش دیگران. ولی والآخرتو بالاستحقاق، تو آخرت دیگه هر کس خداوند چیزی بهش بده دیگه اون لیاقتشه، استحقاقشه. البته باز خداوندم اگر در قیامت بهشتی رو به کسی بده از فضلش داره میده ها، ولی بالاخره کسی که میره بهشت یه لیاقتی از خودش نشون داده، کسی هم که میره جهنم دیگه استحقاق خودش بوده، خودش کج رفته. این که تو دنیا کفار صاحب زینت و صاحب امکانات هستن، این به خاطر اینی که اصلا از دنیا بل اتفاق، بعد این کفار اینایی که به یه امکانات مادی رسیدن دچار فریب میشن، دچار غرور میشن، گول میخورن، شروع میکنن مؤمنین رو مسخره کردن، ولی اینا حواسشون نیست که والآخرتو بالاستحقاق، دیگه اونجا هر کس به استحقاق خودش میرسه، اونجا از باب والآخرتو بالاستحقاق پایین ترین درکات دوزخ. خیلی خداوند سعی میکنه با آیات قرآن به ما نشون بده که ما تو چه مختصاتی هستیم، این دنیا چه فضایی است، یه فضای خاصیه، آخرت چه فضایی است. دنیا محل تزاحم و تعارض و آزمایشه، اگر به کسی چیزی میدن از باب کرامتش نیست، اگر هم ازش چیزی میگیرن از باب اهانت به اون نیست. در سوره فجر اینا رو داریم دیگه، بنا به یک مصلحت هایی، حکمت هایی به جهت آزمایش به انسان ها داده میشه. آیه 213، کان الناس امتا واحده، مردم یک دسته بودن، در آغاز یه امت واحد بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پس خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت دهنده و بیم دهنده باشند. و انزل معهم الکتاب بالحق، و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت میکرد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. بعد وقتی این اتفاق افتاد افراد با ایمان خوب اختلاف نکردند، اما تنها کسانی که کتاب را دریافته داشته بودند و نشانه های روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش به اذن خودش رهبری نمود. اما افراد بی ایمان چی؟ تو گمراهی و اختلاف باقی موندند. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خداوند هر کس را بخواهد، یعنی هر کس را لایق بداند، به راه راست هدایت میکند. منظور از این آیه چیه؟ خداوند میفرماد ببینید ما اول شما رو امت واحد قرار داد، همه تو یه دست بودید، بعد برای اینکه رشد کنید از این فضای دنیا پله پله بیایید بالا برسید به عالی ترین مدارج، ما براتون پیامبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، و بتونم گفتیم مراقب باشید که تو اینا اختلاف نکنید، با اینها بیایید بالا. اما یه عده ایمان آوردن، یه عده هم از روی مرض و غرض و بیماری ها و رذایل اخلاقی و اون سرکشی و حسادت و بغیان بینهم و اینا اومدن اختلاف کردن. ما اینجا برای اونایی که ایمان آوردن یه امتیازای قائل شدیم که اونها هدایت بشن، بیان بالا. و اینم که خداوند میفرماد والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند، یعنی کمکش میکنه که هدایت بشه، صعود کنه، برسه به قله. اینم به خاطر اینه که خودش اول لیاقت نشون داده. از فواید ایمان رو داره در این آیات میگه که خداوند براشون یه امتیازهای تشویقی قائل میشه. آیه 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کار سخته، آیا گمان کردید که داخل بهشت میشوید، یعنی از این دنیای فانی حد عقلی میرسید به اون بهشت ابدی فوق العاده بی آن که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد. مسد هم البعصا و الذرا، همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید، بعصا گرفتاری های بیرونی، ذرا ناراحتی های درونی. و زلزلو حتی، و آنچنان ناراحت شدند که یقول الرسول و الذین آمنوا معه، پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند متى نصر الله، پس یاری خدا کی خواهد بود. الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید یاری خدا نزدیک است. حالا تو آیه قبل که فرمود اگر بپذیرید، ایمان بیارید، سرسختی نکنید، خداوند براتون یه امتیازهایی قرار میده، حالا معنیش اینم نیستش که آزمایش های دیگه در راه نیست، کلی آزمایش های سخت پیش میاد، کارد به استخون میرسه. این که ما تو آیه قبل گفتیم ما برای اهل ایمان امتیازهای قائلیم، این مسئله شما رو به این ذهنیت غلط نندازه که حالا کار آسونه. نه، آزمایش ها در پیشه، سختی ها در پیشه. در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام هستش که در بهار الانوار جلد 52 صفحه 130، چون بهار جلدهای 51 تا 53 روایات آخرالزمانی و مهدوی رو جمع کرده، مرحوم علامه مجلسی، که میفرماید چرا چش چشم آن دوخته اید و برای چه شتاب میکنید؟ یعنی برای ظهور. مگر تأمین ندارید؟ آیا اینطور نیست که مردی از شما از خانه بیرون میرود و پس از انجام کارش دوباره به خانه برمیگردد بدون اینکه خطری به او رسیده باشد؟ هر مردی از آنها را میگرفتند و دست و پای او را قطع میکردند، سپس بر تنه های نخل به دار میزدند و با اره به دونی میکردند و او این بلاها را برای اصلاح نفس خود و کفاره گناهانش بر خیشتن هموار مینمود. آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمودند که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و تا آخر آیه. چون در زمان امام صادق علیه السلام به جهت کثرت نفرات و اینا خیلی مردم و با توجه به روایات مهدوی که از ائمه قبلی شنیده بودند، از امام باقر، از خود امام صادق شنیده بودند، خیلی علاقه داشتن که قیام کنن و تحقق فرج به دست اونا رخ بده. بعد امام صادق علیه السلام با ذکر این آیه میفرماید شما چرا دارید شتاب میکنید؟ شما فکر میکنید اگر ما بخوایم اون فرج رو تحقق بدیم آسون کار؟ ما امکانات کافی برای تحقق امر فرج با این همه سختی هایی که در این آیه هست رو داریم؟ در واقع تو این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید شما باید خودتون رو آماده کنید برای این سختی ها. انقدر سخت میشه که پیامبر خدا و کسانی که با او هستند میگن متا نصر الله، صدای استغاثه و دعا بلند میکنن. شمایی که دارید هی به من فشار میارید بیا قیام کن، بیا حرکت کن که تحقق فرج در زمان ما باشه، حواستون نیست که شما امکانات کافی برای تحمل مفاد این آیه و رسیدن به اون نقطه آرمانی رو ندارید. برای رسیدن به اون نقطه آرمانی سختی هایی در پیشه که باید آمادگی هایی پیش بیاد که در شماها نیست. نکته این روایت اینه که میفرماید این همه آدم قبل از شما بودن توی سختی ها بودن و کسانی هم که میخوان در تحقق امر فرج سهیم باشن باید این سختی ها رو در آینده تحمل کنن، ولی شما قطعا نمیتونید تحمل کنید. پس بشینید سر جاتون، بی خود به من فشار نیارید که پاشو قیام کن. آیه 215 یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال میکنن چه چیز انفاق کنن. این انفاق زکات که گفتیم نماد ارتباط مطلوب با خلقه، حالا چی جوری باشه؟ برای کی؟ قل ما انفقتم من خیرن، بگو هر خیر و نیکی که انفاق میکنید فللوالدین، اول برای پدر و مادر. اگر کسی پدر و مادرش در سختی، فشار، ناراحتی هستن، اول وظیفش اینه که به اونا برسه. ول اقربین، نزدیکان، ول یتاما، یتیمها، ول مساکین، مستمندان، و ابن السبیل، در راه ماندگان. در راه ماندگان یعنی کسایی که وضع مالیشون خوبه، حالا تو مثلا مسافرت در راه مانده است یا وضع مالیش خوبه، الان به یه گرفتاری افتاده، موقتا در یه مشکلی گیر کرده. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، و هر کار خیری که انجام دهید خداوند از آن آگاه است. این برای کسایی که هی میل به تظاهر کارهای خوب دارن. بابا شما حالا یه کار خوبی میکنی، خداوند میدونه دیگه، نیازی نیستش که حالا تظاهر کنی، دادار دودور را بندازی همه بفهمن، بعد با رنگ و ریا و اینا آدم اون ارزش و اجر کارشو ضایع کنه. آیه 216 کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جهاد در راه شما مقرر شد در حالی که برایتان ناخوشایند است. خیلی نکته جالبی میفرماید، خیلی قشنگی. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه خیر شما در آن است. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و یا چیزی را دوست داشته باشید در حالی که شر شما در آن است. والله یعلم و انتم لا تعلمون، و خداوند میداند و شما نمیدانید. اون میدونه مصلحت چیه، اون میدونه آینده چیه، شما اینا رو خبر ندارید. این آیه البته برای این کسایی که خیلی ناخوش دارن سختی های جهاد و مبارزه و مقابله و اینا، مخصوصا زمان فعلی ما که ما در یه جامعه انقلابی زندگی میکنیم و باید در مقابل استکبار جهانی و سکولاریسم جهانی و وهابیت خبیث بایستیم تا انشالله زمینه رو برای ظهور حضرت ولیعصر آماده کنیم. خیلی از افراد جامعه ما میان اظهار کراهت میکنن از این مقابله و مبارزه و هزینه های احتمالی و تبعاتش. بالاخره مبارزه است دیگه، مقابله است، ممکنه هزینه های احتمالی داشته باشه. این آیه جواب اونهاست که بابا خیلی از چیزهایی که شما ناخوش دارید خیر ما درونه، و خیلی از چیزهایی که شما دوست دارید شر شما درونه. آینده نگری باید داشته باشه آدم، انسان باید حکمت دان باشه، مصلحت اندیش حقیقی باشه. این حکمت ها، مصلحت ها و آینده نگری ها رو خداوند داره و ما نداریم، پس گوش به فرمان باشیم دیگه. چون ملاک خیر و شر رو اینا که تمایلات شخصی ما نیست، مصالح واقعیه. این مصالح واقعی رو هم خداوند میدونه، ماها گاهی وقتا خبر نداریم ازش به خاطر اینکه نگاه ما محدوده و ما در کلی حجاب داریم زندگی میکنیم. آیه 217 یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام سوال میکنن. حالا شما که هی میگید جهاد بر شما تکلیفه، خیر شما گاهی در اینه، حالا تو ماهای حرام چی؟ تو اونجا چیکار کنیم؟ قل قتال فیه کبیر، بگو جنگ در آن بزرگ است، یعنی گناهی بزرگ است. ولی و صد عن سبیل الله، ولی جلوگیری از راه خدا، و کفر بهی، و کفر ورزیدن نسبت به او، و المسجد الحرام، و حد که حرمت مسجد الحرام، و اخراج اهله منه، و اخراج ساکنانش از اون، اکبر عند الله، نزد خداوند بزرگتره. بله جنگ کبیر یعنی گناه بزرگ، اما اینایی که شمردیم اکبر یعنی بزرگ. بزرگتر بدتره. حالا اگر بدتری پیش اومد معناش این نیستش که احکام اسلامی جمود داره، خشکه، هیچ انعطافی درش نیست. شما باید مقابله به مصر کنید و مبارزه کنید. شما به خاطر ماهای حرام نباید ابتدا به جنگ کنید، چون گناهش بزرگه، کبیر. اما اگر یک اکبری پیش اومد، گناه بزرگتری پیش اومد، شما موظفید مقابله کنید و اینجا جنگ برای شما جایز میشه. بل فتنه تو اکبر من القتل، فتنه وجود کفار و مشرکان و اینا خیلی بزرگتر از جنگ و این هاست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، و مشرکان پیوسته با شما میجنگن تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانن. شما رو میخوان پوک پوک کنن، پوچ، بی هویت، اگه توانشو داشته باشن. و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون، و هر کس هم از آیینش برگرده و در حالی که کافر باشه، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، تمام اعمالش در دنیا و آخرت بر باد میره، نابود میشه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن جاودانند. قشنگ داره خداوند به ما یاد میده که یک زندگی مکتبی و انقلابی و عقلانی چی جوریه. اینه آیه 218: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نمودند، اولئک یرجون رحمت الله، آنها امید به رحمت پروردگار دارند، و الله غفور و رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. ان شاء الله ما هممون توفیق داشته باشیم با نور این آیات یه زندگی مکتبی، انقلابی و عقلانی رو اتخاذ کنیم، مخصوصا تو این دوره آخرالزمان که مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت از همه جهت داره به ما فشار بیاره که مانع ظهور امام زمانمون باشه. با نور این آیات سعی کنیم یه زندگی سالم، مکتبی، با تقوا، با اخلاص، یه زندگی انقلابی، یعنی موضع صحیح در مقابل دشمن استکباری و صهیونیستی و وهابی، و یه زندگی عقلانی داشته باشیم تا ان شاء الله با بهره گیری از این آیات بتونیم در صفوف زمین سازان ظهور و در یاران خود حضرت ولیعصر قرار بگیریم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس